أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليه السلام لزياد بن أبي وقد استخلفه لعبد الله بن العباس على فارس. استاندار امیر المؤمنین بر فارس که فارس اون روز تمام استان بوشهر بوده، تمام استان کرمان بوده تا مرز یزد. معروف است، میگن حافظ که در شیراز بوده یک سفر تا نزدیکی یزد داشته و برگشته. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. به هر حال امیرالمؤمنین در حدود 5 سال حکومتش 3 تا استاندار عوض کرد در فارس، و این گویای پیچیدگی وضعیت فارس بوده. به هر حال زیاد ابن ابی جانشین عبدالله ابن عباس شد. زیاد ابن ابی 2 دوره داشته، یکی دوره‌ای که با امیرالمؤمنین بوده، مدافع امیرالمؤمنین بوده و در بعضی از جنگ‌ها در رکاب مولا بوده، یکی هم در دوره‌ای که به معاویه پیوست. تا زمان امام حسن با امیرالمؤمنین بود. زمان امام حسن معاویه او را جذبش میکنه و نامرد در هر دو عرصه سفت عمل میکنه. اون وقت که با امیرالمؤمنین بود، اگر در همون صراط بود نامردش نمیگفتیم، اما بعد از اون که به معاویه پیوست، چون روزی روزگاری از خواص بوده، از تمام مخفیگاه‌ها شیعه را در می آورده و نامرد اعدام می کرده. حجر ابن عدی یکی از اوناست و هم پدر که زیاد ابن ابی و هم پسر که عبیدالله ابن زیاده عقده داشتن. چه عقده ای؟ عقده این که نه پدر شناخته شده بود نه مادر، هر دوشون. ابو سفیان رسماً میگفت این زیاده، چین زیاد پسر منه، و معاویه به عنوان برادر او را خطاب کرد. و همین سرخوردگی که مادر یک زن فاسد هرز، و ابن زیاد هم همین، پدر زیاد پدر بی پدر، و مادرش هم مرجانه در جاهلیت پرچم داشته، یعنی هر که میخواسته کثافتکاری، این که یبن مرجانه خطابش میکنند، الا و ان الدعی یبن الدعی قد رکزنی بین اثنتین. بعضی هم میگن چرا سید و شهدا فحش داده؟ بیان واقعیت که فحش نیست، زیاد زنازاده بوده، عبیدالله هم زنازاده بوده. من ترجمه میکنم دعی ابن دعی را به ناپاک، فرزند ناپاک. در ترجمه نفس المحموم که مرحوم شعرانی ترجمه کرده، حالا شاید در چاپهای جدیدش اصلاح کردن، رأیت و به عینه یهاتی ترجمه کرده بود دعی ابن دعی این مادر قحبه. آگاه باشید این مادر قحبه مرا به دو چیز دعوت کرد. خب این چون بدآموزی داره، من بالای منبر میگم این ناپاک، فرزند ناپاک. این به نظر میرسه بهتر از اون تعبیر کوچه و میدانی است. اون ترجمه ایشان کوچه و میدانی. به هر حال امیر المؤمنین به زیاد فرمود استعمل العدل، با عدالت بر مردم حکم بران، وحذر العصف، از خشونت و سختگیری و ستمگری بپرهیز. فإن العصف یعود بالجلاء، زیرا سختگیری سبب فرار مردم از منطقه میشه. و الحیف یدعو الی السیف، ظلم و ستم هم مردم را به شورش مسلحانه دعوت میکنه. امیرالمؤمنین در این سخن بر این تأکید دارند که عدالت نه تنها به درد قیامت میخورد، که به درد این دنیای حاکمان هم میخورد. به هر حال قدرت مردم را نباید نادیده گرفت، و حاکمی میماند که مردم را داشته باشد. کلمه قصار 476. خب سخن پیرامون ترتب بود. مرحوم آخوند خراسانی از قهرمانان مخالفت با ترتب، به برهان لم گفت ترتب طلب الضدین، و طلب الضدین مثل طلب النقیزین محال است، هم من جهت الامر هم من جهت المأمور. چرا؟ چون آمر حکیم چنین امری نمی کند، در ذهنش منقدح نمی شود که چنین امری کند، و مأمور هم نمیتونه چنین چیزی رو انجام بده و هم به برهان لئن. برهان ان کدام است؟ از معلول به علت رسیدن. لازمه این فرمایش شما آن است که تعدد العقابین باشد. اگر مکلف هم ترک الاهم هم ترک المهم. مرحوم آخون میگه در درس میرزا هم این اشکال را کردم و جواب قانع کننده ای از ایشان نگرفتم. به نظر میرسه که جواب قانع کننده مرحوم آخوند این است که این بحث بحث مبنایی است. به این بیان که کجا یک عقاب هست و کجا دو عقاب هست، دو مبنا اینجا هست. مبنای اول این است که تعدد عقاب و وحدت العقاب تابع تعدد قدرت و وحدت القدره هست. یعنی چی؟ آنجا که من قدرت اتیان هر دو تکلیف را دارم، مؤاخذ هستم بر ترک هر دو، و آنجا که قدرت بر اتیان هر دو ندارم، مولای حکیم فقط بر یکی میتواند مرا مؤاخذه کند، بر یکی نه بر دوتا. لذاست آنجا که قدرت باشد، مثل دو تکلیف ارضی قابل جمع، مثل اینکه امر می کند مرا به صلات و صوم، و مکلف ترک الصلات و صوم فیعاقب به عقابین. اما اونجا که تکلیف طولی است و تنها قدرت بر احده ما هست، اینجا عقل میگوید که جز بر یکی معاقب نیست. این یک مبنا. لذا به مرحوم آخوند عرض می کنیم که اگر در درس مرحوم میرزا به شما اینطوری جواب می داد که مبناتون چیه؟ مبنای شما در تعدد عقاب و وحدت العقاب قدرت بر هر دو هست، اگر قدرت بر هر دو باشد دو عقابه، اگر قدرت بر احده ما باشد، بله یک عقابه، بنابراین مشکل نداره. و اینجا چون طولیست بالبداهه میگوییم یک عقاب است، چون قدرت نداره. دو، مبنای دوم این است که ملاک تعدد عقاب و وحدت العقاب تعدد تکلیف و وحدت التکلیف. توضیح و ذالک، این که اگر دو نفر دارن غرق میشن، هم انقذ غریق شماره یک را داریم، هم انقذ غریق شماره دو را داریم. من مکلفم به دو تکلیف، بله به دو تکلیف. و فرض این است که دوتایی را نمیتونم انجام بدم. عقاب بر ترک هر دو هم خلاف عقل نیست. آرام آرام میگم تا تصور کنید و بعد تصدیق کنید. چرا؟ به خاطر این که من به انقاذ غریق شماره یک میپردازم. مولا به من میگوید چرا انقاذ نکردی غریق شماره دو را؟ میگویم نتوانستم. عذرخواهی میکنم از اینکه نتوانستم. سوال این است چرا انقاذ غریق شماره یک را انجام ندادی؟ فرض اینه که هر دو غریق را نجات ندادم. مولا میپرسد چرا انقاذ نکردی زید را؟ بله، چرا انقاذ نکردی امر را؟ پس بنابراین یا پاسخ باید بدی عذر داشتم، یا آن که انقاذ است در یک، در یکی هم عذر است. بنده مکلف به این دو تکلیف بودم و هر دو را ترک کردم، هم انقاذ غریق شماره یک را، هم انقاذ غریق شماره دو را. پس به نیابت از مرحوم میرزای شیرازی به آقای آخوند میگیم در صورت اولی عقابه، در این صورت دوم که ملاک تعدد تکلیف و وحدت و تکلیف هست، دو عقابه. در دومی باید عذرخواهی در یکی و در یکی هم انقاذ، و او هر دو را ترک کرده و معاقب به عقابین هست. بنابراین می شود که ترتب را هم پذیرفت و به این تعدد عقاب تن نداد، در صورتی که ملاک وحدت القدره و تعدد القدره باشد. تفضل. باز بردید بحث رو بر سر قدرت. جواب سوال ما رو بدید. پس معلوم میشه ملاک رو قدرت گرفتید. چشم. پس معلوم میشه ملاک رو قدرت گرفتید. جواب سوال شما رو دارم میدم. مبنا رو قدرت گرفتید. این خلاف فرض ماست. دیگر قدرت را به میان نیاورید. پس دوباره تقریر میکنم تا تصور کنید. اگر من ملاک را قدرت گرفتم، ملاک وحدت و ملاک تعدد تکلیف، قبول دارید که اینجا یک عقاب بیشتر نیست و همه قبول داریم. اما اگر ملاک را وحدت القدره و تعدد القدره نگرفتیم، ولو وحدت قدرت باشه، ولو وحدت قدرت، اینجا شارع دو تکلیف کرده. من در حد توانم این بار رو برمی‌دارم، غریق شماره یک را نجات میدم و غریق شماره دوم که غرق شد عذرم را به مولا میگویم. همینو میخوام بگیم احسنتم. اگر ترک کرد جفتش را، هم امر به انقاذ رو ترک کرده و هم عذر نداره، عذر نداره. همین رو داریم جواب بدیم. خلاف عدالت این است که شارع بگوید چرا غریق شماره دو را هم نجات ندادی. شارع اینو نمیگه، میگه عذرت بر ترک غریق شماره. فرض اینه من هر دو رو ترک کردم، آقای من عذر چیست؟ عذر نداره. پس در صورت دوم من دو تکلیف رو در حقیقت ترک کردم. یکی تکلیف انقذ را، یکی تکلیف عذر را، چون عذر نداشتم بگم. گرفتید شما هم مطلب رو؟ بسیار خب. به این ترتیب پرونده اشکال مرحوم آخوند را بر ترتب می‌بندیم. البته ترتب خودش 5 تا تقریر داره. یکیش اونی بود که آخوند گفت و جواب داد که من مکلف به اهمم، منتها اگر اهم را ترک کردم شارع مرا مکلف به مهم می کند. مرحوم آقای حائری مؤسس الحوزة العلمیه، او هم اشکالی بر ترتب مطرح کرده، منتها جواب داده. بگیرید مطلب رو. میدونید مرحوم شیخ عبدالکریم شاگرد مرحوم آخوند هم بوده، خیلی مدرسه مرحوم آخوند مدرسه مبارکی بوده میگن 2000 شاگرد، چه شکوه چه عظمتی، و شاگردهایی مثل عاشق عبدالکریم، مثل مرحوم آقای بروجردی، مثل مرحوم آقای نائینی، مثل مرحوم آقا ضیاء. اینها شاگردان بودند 2000 ملای این چنینی. مرحوم بفرمایید، عرض می کنم اشکال مرحوم محقق یزدی، حائری یزدی رو بر ترتب. یک، این که زدین هر جا که بود امکان ایجادش در زمان واحد عقلا نیست. چرا نیست؟ چون همان گونه که اجتماع نقیزین نشاید، اجتماع زدین هم نشاید. این مقدمه مربوط به مکلف می شود و مقام بله امتثال، بدیهی است. دو تا چهار تا است. دو، مولای حکیم نمی تواند مرا مکلف به زدین کند فی زمان واحد. عقلا محال است. این شبه مربوط به مکلف می شود یا مکلف؟ مکلف یعنی آمر. فرض اینه که این آمر حکیمه و میداند که من در یک دست دوتا هندوانه نمیتوانم بردارم، در یک دست دو هندوانه. اصلا به ذهنش منعقد، خلجان نمی کند که بگوید دو هندوانه را با یه دست بردار. آنچنانی که می داند که من نمی توانم بپرم به آسمان، یک آدم ساده لوح محترمی بود، مدیری داشت. یک کسی آمد به این آدم ساده لوح گفت که من یک چوب به این مدیر زدم و پریدم به آسمان. اینم باور کرد که میشه آدم به این مدیر بزنه. خود این بنده خدا ساده لوح که از دنیا رفته برام گفت، گفت منم چون عقده داشتم از این مدیر زیاد مرا میزد، یک چوب گرفتم و زدم به او. میگه این مدیر به جان من افتاد. چه زدنی! هرچه منتظر بودم به پرم، دیدم پرشی حاصل نشد. مولایی که می داند من قدرت طیران السماء را ندارم، به ذهنش خطور نمی کند که بگوید تر السماء. پس این مطلب دوم، طلب ضدین قابل امتثال نیست. دو، مولای حکیم هم از من نمی طلبد. سه، سخن این است که تکلیفی که من به این ضدین دارم یا هر دو مطلق است یا یکی مطلقه یکی مشروط. همون مثال ازاله و صلات رو بزنیم، هم ازل دارم هم سله. سخن این است ازل و سله هر دو مطلقه، یعنی ازل چه بتوانی صلات را بیاری چه نتونی، من کار به اون ندارم. سله چه بتوانی ازاله کنی چه نتوانی. این یه صورت. صورت دوم این است که ازل مطلق است اما سله مشروط. ازل چه بتونی نماز بخونی چه نتونی، اما اگر ازاله نکردی فصله. آیا امر به ضدین مطلقا جایز است یا نه؟ بنابر مکتب اشاعره جایز. آنچان خسرو کند شیرین بود. اما بنابر مکتب عدلیه که ما هم عدلیه هستیم، محال از تکلیف ما لا یطاق. بنابراین امر به ضدین به طور مطلق با این مبنا محاله. تمام. میاییم سراغ مشروط. ازل، ازل مطلق است چه بتونی صلاتو بیاری چه نتونی، اما وجوب صلات مشروط است. یعنی اگر نتوانستی ازاله کنی. اینجا ما در این صورت که یکی مطلق است یکی مشروط، از شما میپرسیم شرطش چیه؟ شرط صلات چیست اینجا؟ عجله داری میکنی. اون کس که این نظریه رو ابداع کرده کلی زور زده، اون کس هم که داره تقریر میکنه کلی زور زده. شما یک کلمه عرض میکنم که اینجا اگر یکی مطلق است یکی مشروط، شرطش چیه؟ اینجا دو صورت داره. یکی ترک خارجی اهم است، عصیان خارجی اهم. دو، این که عصیان خارجی اهم ملاک نیست، تصور المولا به این که اگر اهم آورده نشد کدومه؟ شرط مولا برای مهم اسیان خارجی اهمه، یعنی مشغول نماز بشم، یا نه اسیان خارجی ملاک نیست مشغول نمازم نباشم، همین که مولا تصور کرده. این عصیت فصل عرض می کنم که اگر شرط اسیان خارجی باشه بحث از ترتب میره بیرون. چرا؟ چون با این اسیان خارجی امر به اهم، بله، امر به اهم اسقاط میشه دیگه. اگر اسیان خارجی شرط باشد، اینجا دیگه بحث از ترتب بیرونه، یعنی منم و یک تکلیف، و اون یک تکلیف کدام است؟ بله، فقط ایشون میگه منم و یک تکلیف، و هو تکلیفو بالمهم، لن تکلیف یسقط به امرین الامتثال والاسیان. پس بنابراین اینجا من غرق شد اهم، این عالم جلیل القدر که نجاتش اهم بود، این غرق شد. اینجا دیگه تکلیف به اهم ساقط است و من یک تکلیف پیش رو دارم و اون تکلیف به مهم است. پس بنویسید فلعسیان الخارجی، بله، لیس بشرط للمهم، یبقى الامر، که شرط عزم علی الاسیان یا اسیان به نحو شرط متأخر است. بله، مولا نگوید ان عصیت ای صلیت، نه، مولا بگوید ان عصیت، یعنی چی؟ یعنی ان عزمت علی الترک، یا ان عصیت، اگر به نحو شرط متأخر بعد از این عزمت اسیان آمد. خب این هست، سوال این است در این شرط که من مکلف هنوز نماز رو نخوندم ولی عزم بر ترک ازاله دارم، دو تکلیف پیش روی من هست یا نیست؟ بله، طبق نظر مرحوم آقای حائری که داره اشکال می کند، فرض اینه من نماز نخوندم. اینجا دو تکلیف پیش روی من هست یا نیست؟ ازاله که انجام ندادم و هنوز صلاتم انجام ندادم. اینجاست که ما میگیم امر از طولیت میاد بیرون. میشود دو تکلیف عرضی فی آن واحدن، هم ازل متوجه منه هم سلم متوجه منه. پس بنابراین بر می گردد این به امر به ضدین، بله به ضدین مطلقین. بر می گردد امر به ضدین مطلقین. پس دیدید ترتب شما دردی را درمان نکرد؟ بله سر بریدن، ما درس نیامدیم سر کسی رو ببرید. بله سر اطلاق هم نبرید، به خاطر اینکه راه داره، نیازی به سر بریدن اطلاق نداره. خب الحمدلله اهل تحقیق هستید. این کتاب درر الفوائد است. ویژگی مرحوم آقای حائری کوتاه، گویا و گزیده نوشتنه. این مجموع اصول ایشان است با حواشی مرحوم آقای عراکی و مرحوم آقای گلپایگانی، یعنی در حقیقت نصف این کتاب ایشان هست. چاپ های مختلفی شد، بهترین چاپش عرض می کنم چاپ انتشارات اسلامی است، جامعه مدرسین، صفحه 146، حجت المانع ان الضدین مما لا یمکن اجتماعهما فی زمان واحد. اینا هم مطالعه میکنید هم مباحثه میکنید انشاءالله تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.